أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بند 63 در پاسخ به اشکالی است که برخی از اهل عرفان بر روش فلاسفه وارد کردن. تا اینجا در واقع اشکالاتی بود که فلاسفه مطرح کردن بر اهل عرفان و ماتن و شارع از طریق تصوف و عرفان دفاع کرد و اشکالات فلاسفه رو جواب داد. حالا در این بند و فصل 63 میخواد از فلاسفه دفاع کنه و حمله‌ای که برخی از متصرف بر اهل نظر گرفتن رو پاسخ بده. اینجا آیت‌الله حسن‌زاده آملی حفظه‌الله یک بیانی دارد، بیان جالبی داره که تو این شرح تلمید جناب آقای نالیجی صفحه جلد دو صفحه 1118 این عبارت رو ایشون از استاد حسن‌زاده نقل کرد. این فرمود این فصل الخطاب و حکم ثواب در احقاق حق هر دو مسلک است. این فصل الخطاب فصل الخطاب و حکم ثواب در احقاق حق هر دو مسلک است، زیرا به نزد دانشمند بینای به هر دو چشم ثابت شده که برهان و عرفان دو دوست بوده و از یک پستان شیر می نوشند و آن دو قلوعی هستند که از هم جدا نمی شوند و انسان برهان و عرفان است و جامع آنها قرآن است و ما در مصنفات خیش از نظم و نثر در آن بست کلام دادیم. خب جزا این فصل 63 یه فصل خیلی کلیدی است که حرف نهایی عرفای در واقع حق همینه، برخلاف متصرفه ای که جزء جهله صوفی هستن، یا ممکن نگیم جزء جهله صوفیه، خلاصه متصوفه هستن که خود رو در مقابل فلاسفه میدانن. این بحثی هم که اخیراً آقای حجاریان مطرح کرد که فرهنگ عاشورایی تفاسیر مختلفی داشته، قرائت‌های مختلف داشته و بعد به این نکته اشاره کرد که عرض کنم خدمتتون قیام امام حسین قیام عاشقانه ای بود و بعد از اربعین ائمه دیگه عاقلانه عمل کردن. بین عشق و عقل یه تمایز اینطوری قائل شده. خب البته در خیلی از آثار عرفا میبینیم که مثلا اجازه نمیدن به عقل که به شرح عشق بپردازه. اگر عقل بخواد به شرح عشق بپردازه مثل خر در گل گیر میکنه به قول مولوی. یا عشق رو اصطلاب اسرار خدا معرفی میکنه مولوی. ما معتقدیم که عشق و عقل با هم جمع میشن، چون نظر و تصفیه با هم جمع میشه و هر دو هم به هم نیازمندن. لذا من در یه سخنرانی مفصل توضیح دادم، حالا صرف نظر از این اشکالی که آقای حجاریان داشت، ثابت کردم که قیام ابی عبدالله علیه السلام و حرکت امام سجاد علیه السلام هر دو و همه دیگر به شرعی زن هم عاقلانه بود هم عاشقانه. اگر امام حرکتش عاشقانه بود و عاقلانه نبود، این همه آثار و قیام ها و نهضت ها و حرکت ها و جنبش ها و حکومت های شیعی شکل می گرفت. نه از قضا همه شاهاشون یا لسارات الحسین بود. یعنی اگر اینا درکی از قیام، چون عشق سر دیگه، سر و راز و نمیشه تبیین عقلانی کرد، ولی این که مثلا فرض کنید توابین بیان، مختار بیاد برای مردم صحبت کنه که خونخواهی امامو که این خونخواهی امامو که اگر تبیین عقلانی نداشته باشه مثلا نهضت صورت نمیگیره. توجه دارید؟ ولی در این حال میبینی الهی ما رأیت و الله جمیل و الهی رزن و رزن. خب این واقعا عشقه، یعنی عشق و عقل در قیام حضرت جمشه. یا مثلا امام سجاد علیه السلام، امام سجاد هم با مرددین مترددین به تحقیم اینه که شک داشتن امام سجاد یا محمد حنفی، امام با اینا یه جورایی درگیر بودن، بعد اینا را مشکلات اینا حل میکرد. مجسمه بودن، مشبه بودن، از کنم جبریگراهان بودن، گروه های مختلف. امام سجاد به نقد همه اینا میپردازد. بعد از کنم خدمتون به انتقال این پیام عاشورا به مردم از طرق مختلف می‌پردازه. خود حضرت امام سجاد می‌فرماید در مکه و مدینه 20 نفر نبودن که محب ما باشن، نمی‌فرماید شیعه ما. بعد امام شروع می‌کنه به شاگرد پروری، تربیت شاگردان، مثلا ابو حمزه سومالی که شاگرد امام سجاد و بعد امام باقر و امام صادق بود، خب از تحصیل امام سجاد درس گرفت. یعنی شاگرد پروری کرد. امام سجاد برده میخرید، تربیتشون میکرد، بعد آزادشون میکرد. خب این عقلانیه دیگه. و همینطوری تشیع دیگه کم کم با سرش پیدا کرد و ببینیم الان در دنیا چه جایگاه دیگه تشیع داره. غرض این است که عشق و عقل حرف حقیق عرفا عرفان حقیقی این است که عقل و عشق با هم قابل جمعه. البته میگن بالاتر از عقل عشق هست، بله، ولی اینطور نیست که رفتارهای مثلا رفتار یا عاشقانه یا عاقلانه، نه، باید این دو با هم انجام بگیرن. مثلا سر این که ابن عربی هم آمد عرفان رو به عرفان نظری تبدیل کرد، یعنی تأسیس عرفان نظری داد، برای همین درد بود که بگه حتی کسانی هم که با عشق وحدت وجود رو یافتن، میتونیم برای دیگرانی که به این مرتبه از عشق نرسیدن و این مرتبه از عقل دارن یه وحده وجود برایش تبیین عقلانی بکنیم. عجبه. ولی تبیین البته اون یافتن نیست. یافتن نیست. ولی تبیین عقلانی هست. چون
من همینجا این دایده دایده هست. من
در هر دو هست. ببینید هم میتونه یه رفتار در این حالی که عاقلانه است عاشقانه باشه، یعنی مراتب خود اون یه چیز ساحتهای مختلف داره، خود اون یه چیز یه فهم یه رفتار. همین که انسان وقتی به مرحله عقلانی رسید بعد به مرتبه عشق و اسرار میرسد، ولی بعد که آره مرحله بالاتر است، ولی وقتی مقام بالاتر رسید مقام عقل از دست میده، نه، انسان میتونه رفتارش هم عقلانه باشد در عین حال که عقلانه است عاشقانه هم باشد.
عقل
دیگه
نه رو عشق
دیگه برو، خب نه، عقل بکنم اینطوری نیست، یعنی بله یه وقت ممکنه اتفاق بیفته، ولی کسانی که عقلشون، چون ببین وقتی عقل روش کرد بعد به مرحله عشق رسید، بعد این عشق عقل رو میبره بالاتر همراه خودش میکنه و توان، بله، لذا عقل قدسی میگن، عقل شهودی میگن، و توان اینو دارد که این شهود رو تبیین عقلانی نه تضادی ندارن. اگر یه جایی تضاده در نقصه، به مثل آدمیست که وقتی گوش میده دیگه نمیتونه ببینه، این نقص وجود این آدمه. اما انسانی که به کمال رسیده است هم کمال عقل هم کمال عشق داره، اینا با هم تعارضی و تضادی نداره، جنودی نیست بین عقل و عشق، این جنگی نیست، جنود اینها با هم دعوا ندارن. توجه دارید؟ هست اینجا میفرماد که خاله و ما قیل. خب حالا یه حرفی که در این فصل 63 اومد چیه؟ هر اینه که عرفا میگن که اشکالی که متصرفه دارن و اهل عرفان دارن، بعضی از متصرفه اهل عرفان دارن این است که میگن فلاسفه و علوم فلسفی که از طریق نظر به دست میان منشأشون حواسه، چون میگن من فقط حسن فقط علم، و چون منشأشون حس است و حس در معرض خطاست و اشتباهه، لذا نتیجه مطلوبی برای اهل نظر و فلسفه تأمین نمیشه. خطا پذیر، گرفتار اشکالات و شبهات هست و ماننده. اما اهل عرفان و تصوف از حواس، حواس ظاهری، حقایق عرفانی دریافت نمی کنند. مستقیماً از مبدع فیاض دریافت می کنند. چون میرن تو عالم ملکوت، از این عالم ملک جدا میشن و وارد عالم ملکوت میشن. وقتی وارد عالم ملکوت شدن، طبیعتاً مستقیم از مبدع فیاض دریافت می کنند. و معلومه دیگه، اگر از مبدع فیاض حقایق علمی و حقایق دریافت بشود، دیگه کسی گرفتار گمراهی و فراموشی و خطا و انحراف و اعوجاج نمی شود، برخلاف حواس که مسار و منشأ خطا و غلط و اشکالات از این قبیل. پس بنابراین ما دیگه اصلا نمیتونیم به طریق فلسفی و طریق اهل نظر اعتماد کنیم، ولی به طریق عرفا میشه اعتماد کرد. جناب ماتن میفرماید این سخن لیس به شیئه، لیس به صحیحه. چرا؟ برای اینکه هم حواس زمینه و اعداد هستند برای فلسفه و عرفان، برای طریق تصوف و طریق نظر، و هم ذات اقدس اله و مبدع فیاض مفیض معارف و علوم است در فلسفه و در عرفان. هیچ تفاوتی بین این دو نیست. اینجاست که دیگه جناب عرض کنم ماتن داره جمع میکنه این در واقع دو طریقت رو، و به تعبیر آیت‌الله حسن‌زاده تحبیرش این بود که این یعنی بس فصل الخطا و حکم ثواب در احقاق حق هر دو مسلک، نه اون افراطهایی که فلاسفه داشتن، نه این تفریطی که عرفا دارن. بعد فرمود که زیرا به نزد دانشمند بینای به هر دو چشم، چون اینایی که فقط عرفان رو میگیرن یا فقط برهان رو، اینا احول هم، اما اگر بینایی به دو چشم باشه، ثابت شده که برهان و عرفان دو دوست بوده و از یک پستان شیر میشن. حالا ایمان نداره بگیم از دو پستان شیر میشن، و از دو پستان یک حقیقت هم اینطور بگیم بهتره، حالا چون پستان عرفان با پستان فلسفه دو تاست در واقع. آره، برها پستان عقل استدلال، شیر استدلال میدهد، و پستان در واقع شهود، شیر شهود و کشف و اینجور مقدار میدهد. از آن برمد که راندو دو خدایی که تا وقتش که قبلش خوندن عبارت شد. خب اما این که پس دو تا، ببین الان در واقع چهار تا ادعا شد. یک، حواس معد فلسفه. دو، حواس معد عرفان. سه، حق تعالی مبدع فیاض مفید معارف عقلی. چهار، حق تعالی مفید معارف شهودی و کشفی. چهار ادعا. میگه اما ادعای اول که حواس زمین ساز در فلسفه هستن، میفرماد این که ظاهره، مشخصه، خودشون هم گفتن که من فقط حسن فقط در علما، بنابراین که فلسفه اول ادراکات حسی رو میگیره، بعد از ادراکات حسی و محسوسات در واقع و متخیلات میرسه به معقولات اولا، و بعد میرسه به معقولات ثانی فلسفی و معقولات ثانی منطقی. این سیریست که فلاسفه گفته این روشن. اما اینکه حواس زمینه سازن در عرفان میفهمد این به این خاطره که نفس برای تعلق به بدن داره، نفس ناطقه با بدنش میخواد به کمال حقیقی برسد. پس باید از حواس و آلات جسمانی و قوای جسمانی بهره ببره، و الا اگر در رسیدن به کمال حقیقی نیازی به بدن و زمین سازی حواس نباشد، خب پس باید بگیم به کمال حقیقی انسان نمیرسه مگر بعد از موت، بعد از اینکه نفس از بدن انقطاع پیدا کند. و حال اینکه ما اهل عرفان معتقدیم انسان در زمان حیاتش که نفسش تعلق به بدن داره هم میتونه به کمال حقیقی برسد. همه عرفا اینو قبول دارن. پس معلوم شد این بدن زمین سازه و مانع نیست. خب مستشکل عارف اشکال میگیره که بابا این که مسلمه که گاهی اوقات تعلق به بدن باعث میشه که یک موانعی کسب بشود و این موانع نذارد انسان وصول به کمال حقیقی پیدا بکنه. همین حواس ظاهری دیگه، همین حواس ظاهری. آدم وقتی فرض کنید زیاد موسیقی گوش بده، یا مثلا فرض کنید از چشمش بد استفاده کنه، از مثلا فرض کنید خلاص حواس پنجگانش استفاده غلطی ببره، خب این مانع وصول به کمال حقیقی و کسی نمیتونه اینو انکار بکنه. جناب ماتن جواب میده خب بنابراین نظر باید نتیجه بگیریم که باید نفس قبل از اینکه به بدن تعلق پیدا کنه باید به کمال حقیقیش برسه، چون تا زمانی چون نفس یه حیاتی قبل از تعلق به بدن داره، یه حیات حین تعلق به بدن داره، یه حیاتی بعد از تعلق به بدن داره. اگر این نفس با تعلق به بدن نمیتونه به کمال برسد و حواس مانع رساندن او به کمال هستن، خب پس در دوره تعلق به بدنش هیچ موقع به کمال حقیقی نمیرسد. بعد هم وقتی نفس از بدن جدا شد، خب بعدش در واقع برداشت اون کشتش هست در دنیا، اونجا هم چه چیزی گیرش نمیاد. پس باید بگیم قبل از تعلق نفس به بدن باید به کمال حقیقی رسیده باشد، در حالی که اینطور نیست. انسان در این دنیا به کمال حقیقیش امکان رسیدنش هست. مستشکل عارف یه اشکال دیگه مطرح میکنه، میگه که ما که نگفتیم حواس و تعلق نفس به بدن همیشه باعث ملکاتی میشود که مانع از وصول به کمال حقیقی، گاهی اوقات باعث میشود انسان به ملکاتی برسد که زمین ساز رسیدن کمال حقیقی هست. یعنی به تعبیری این تعلق نفس به بدن، این بهره‌وری از حواس هم میتواند مانع باشد هم میتواند موعد باشد برای رسیدن به کمال حقیقی، هر دوش هست. جناب ماتن میگه خب حالا که شما گفتید قد رجعتم الى ما هو الحق و اعترفتم به بعد ما انکرتموه، پس به همون حرف حقی که ما گفتیم رسیدید. ما که نگفتیم حواس همیشه معدن، من قبول دارم حواس به خود مانند که قبلا هم با اهل فلسفه گفتیم یا آقا این حواس یه موانعی داره که باید از طریق مثلا کشف و شهود با این موانع برخورد کرد. من هر روم اینه که تعلق نفس به بدن بهره وری از حواس میتونه معد باشه میتونه مانع باشه. ما فعلا بحثمون اینه، موجبتن جزئیه حواس زمین ساز هستن و اگر از این تعلق به بدن و حواس بهره نبرید خب نمیتونید به اون کمال حقیقی برسید. اما از این حواس درست استفاده کنید، درست بهره ببرید. تعبیر خیلی جالبی شارح داره، میگه اذا کان استعمالها الا ما ینبغی فی ما ینبغی، یعنی استعمال حواس الا ما ینبغی باشد یعنی به طور شایسته باشد، فی ما ینبغی باشد یعنی در موارد شایسته باشد. یعنی اگر این حواس رو درست استفاده کنید در چیز درست هم استفاده بشود. یعنی این حواس رو روشمندانه ازش استفاده کنید. مراقب باشید، مثلا برها یه سری موانع هستن، فرض ممکنه یه چیزی به جلو چشت رو بگیره نظر ببینید. ممکنه مثلا فرض بکنید آدم در این محیطی بره صدا رو خوب نشنوه، شلوغ باشه و نتونه حقیقت رو بشنوه. این موانع در واقع حس و حواس رو بردارید و استعمال کنید علامایان بقی، یعنی روشمند. اونم فیماین بقی، در مواردی که شایسته و سزاوار است. یعنی از این حواس پنجگانه جای بد استفاده نکنید، جای درست استفاده کنید. باش قرآن گوش بدید، باش دعا گوش بدید، باش ذکر دعا کنید، نه اینکه بخواید استفاده غلط ببرید. بله بخواید استفاده غلط ببرید و در موارد لاینبقی استفاده کنید، خب بله این شما مقصود به کمال حقیقی نمی نزارد. این تا اینجا معلوم شد که حواس هم مؤدن برای فلسفه هم مؤدن برای اخ. اما این که چهار تا ادعا بود دیگه، تو ادعای بعدی چی بود؟ این بود که حق تعالی مفید معارف است. میفهمند این که حق تعالی مفید معارف است در صناعت حکمت توضیح داده شده. همه فلاسفه میگن که بابا علوم و حقاق از حق تعالی افاده میشود، اینا زمین سازن فیاض علال اطلاق تا فیض معرفت رو نرساند. ایش که با معرفت نمیشه، علم پیدا نمیکنه. این در فلسفه، در عرفان هم که خب همه عرفا این رو صریحا ذکر کردن، در عرفان فظاهران روشنه. در بحث زمین سازی حواس برای فلسفه گفت فظاهران، برای عرفان نیاز به توضیح داشت. در این که مفید معارف حق تعالی در عرفان فظاهران، ماتن اینو نمیگه، الان ما داریم میگه، در فلسفه نیاز به توضیح داره که توضیحش هم در کتب فلسفی آمده. خودشو همه اعتراف میکنن که مفید معارف عقلی حق تعالی هست. مثلا توضیح میدن که این عقل وقتی به مرحله بالفعل رسید، بعد مستفاد، بعد عقل فعال افاضه میکند به اذن الله حقایق عقلی و فلسفی. این خلاصه فصل 63 که حرف اصلی بعد از این همه دعواها و این قلت و قلتهای فلاسفه مشاه و اینا، الان داره حرف حق رو میزنه. یعنی حرف نهایی، حرف قبلی هم حق بود، ولی الان یه حرف اصلی اینه. تا حالا ما هرچه در دفاع از عرفان پرداختیم و به نقد فلسفه پرداختیم، منظورمون این نیست که فلسفه رو قبول نداریم، منظورمون این نیست که از عقل نباید استفاده کنیم. نه، عقل و شهود هر دو لازمه و از هر دو پستان عقل و شعور باید نوشید و استفاده کرد. بعدش این موعد بود که رسیدید به اونجا. موعد نداره، موعد هم معناش همینه دیگه، موعد هم یه زمینه سازه دیگه. در فلسفه هم همینطوره، وقتی عقل روش کرد رسید به بعد از کنم به موت اختیاری رسید یا بعد از دنیا رفت، باز خوبی آخرش هستش که توجه داری و میتونه حقایق عقلی رو درک بکنه. زمین ساز دیگه، زمین ساز علت اعدادی معناش این نیست که این همیشه هست، نه، توی مقطعی هست و بعد که به روش رسید یه نیازی به اون نداره. مثلا در شگیری مفاهیم بر نیاز داره، یا در مثلا همین خود همین مثلا فرض بکنید عرفان تصوف و کسب حقایق، براش باید بری از استاد استفاده کنی که سیر و سلوک برد بده، که باید بشنوی حرفشو ببینیش، از همین حواس باید استفاده کنی. آدم قول نشنوی چطور میخواد به کمال برسه؟ استفاده از این حواس به تعبیر شارع فرمود الا ما ینبغی فی ما ینبغی. خب قال و ما قیل، ما قیل فلیس بشیء، ما قیل یعنی اون که اهل تصوف گفته ام. این فلیس به شیء، یعنی فلیس به صحیحه، شیء اینجا صحیح، البته نکره در سیاق نفع فوده اومه، یعنی هیچ حرف درستی نیست. خب چی گفتن اهل تصوف؟ بعضی از اهل تصوف بفن علوم النواه مأخوذت من الحواس و علوم اصحاب المجاهده مأخوذت من مبدل فلیاس علوم نظر عقل شدن از حواس، علوم اصحاب مجاهدت و تصوف عقل شدن و گرفته شدن از مبدا فیاض. لذا به حس نمیشه اعتماد کرد تو منشأ خطا و غلط و ایناست، ولی به پس به فلسفه قابل اعتماد نیست. اما به عرفان میشه اعتماد کرد چون منشأ علوم عرفانی مبدا فیاض است. میگه این فلسفه به شیخ حرف درستی نیست. فان الحواس هی المعدات الاول فی طریقه و مفیز المعارف و العلوم و المبدا الفیاض بذات. حواس معدات اولیه هستند. اولی هم که میگن یعنی میخواد بگه معدات در حدوث هستند، نه در بقا نیازیشو نداریم، معدات اولیه هستند. در هر دو طریقت، هم طریقت اهل نظر یا فلسفه، هم طریقت در واقع اهل تصوف و مفیز معارف و علوم، هم مبدع فیاض است بذات. بذات مبدع فیاض، چون این بذات هم یه اشکالی بعدا شارح نیده که جواب. خب پس حالا این بذات سه طریقت، این هم اینجا باید اضافه کنیم، یعنی هم در فلسفه هم در علم. پس چهار تا ادعا شد، درست؟ اما اول یعنی دو ادعای اول که حواس زمینه ساز نخستین هستن در دو طریقت عرفان و فلسفه. فکونه ها یعنی کون این که حواس مؤدن، کونه ها یعنی کون اون حواس مؤدتن فی طریق نور فضای تو خودشون گفتن روشن من فقط هستم فقط علم. و کونه ها که حواس مؤدتن فی طریق آخر زمین ساز در عرفان باشد، این نیاز به توضیح داره. توضیحش اینه فلانها یعنی عراین حواس به تحقیق حواس لو لم تکن مؤدتن، اگر حواس مؤد و زمین ساز در طریق عرفانی نباشن، لو لم تکن مؤدتن لما تعلقت النفس ناطقه به بدنا، عراینه نباید نفس ناطقه تعلق به بدنش پیدا میکرد. البته اصلا نباید تعلق نفس به بدن پیدا میشد. چرا؟ چون اگر نفس تعلق بدن پیدا کرد و حواس از ابزار بدنن، خب نباید هیچ موقع انسان به کمال برسه و هیچ موقع بتونه سیر عرفان رو طی بکنه. ثم یعنی اونگاه، سپس حالا که نفس تعلق بدن پیدا نکرده، حالا که حواس مؤد به زمین ساز عرفان نیست، ثم ان الكمال الحقيقي لا بد ان يحصل له بعد انقطاع ذلك تعلق بالموت. بالموت متعلق به يحصل بگیرید، یعنی کمال حقیقی حاصل می شود برای نفس، نفس ناطقه، که بعد از انقطاع ذلك تعلق، یعنی بعد از اینکه انقطاع پیدا کرد نفس، تعلق نفس از بدن، اون موقع حاصل می شود این کمال حقیقی بالموت، یعنی با مرد انقطاع، عرض کنم خدمتتون، تعلق نفس از بدن صورت می گیره و بعد تازه شخص به کمال حقیقی می رسد. در حالی که به ادعای عرفان گفتیم کمال حقیقی قبل از موت حاصله، پس معلوم میشه که بدن و حواس مانع نیستن. پس اگر حواس و به تبع بدن مانع رسیدن به کمال حقیقی باشد، لازم می آید که کمال حقیقی قبل از موت حاصل نشود. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا. فلعنقی مستشکل عارض اشکال می گیرد. جازم یعنی امکنم ان تکتسبم من ذالک تعلق تکتسب چی؟ ما یمنع اوها ان الوصول الی. ضمیر الی رو بزنید به کمال حقیقی، ضمیر یمنع اوها ها رو بزنید به نفس ناطقه، ضمیر مشاهده ما رو بزنید به موانع. ما یعنی موانع. تعلق هم بالاش میشه تعلق نفس و بدن. مستشکل میگه امکان دارد تکتسبا، ضمیرش رو بزنید به نفس ناطقه، امکان دارد که نفس ناطقه از این تعلقش به بدن کسب بکند چی رو؟ ما یعنی موانعی را که یمنعها مانع می شود ها نفس ناطقه را از وصول به اون کمال حقیقی. یعنی خلاصه همین که نفس علق بدن داره ملکاتی رو کسب میکنه که نمیذاره این نفس به کمال حقیقی برسه. قلنا فعلا آزا، پس بنابراین که تعلق نفس به بدن و حواسی که در بدن است مانع رساندن رسیدن نفس ناطق به کمال است، بنابراین یجب حصول ذلک الکمال قبل تعلقها به، پس واجب است، واجب است حصول این کمال حقیقی، کمال با وجود کمال حقیقی قبل از تعلق نفس به بدن، چون حین تعلق نفس به بدن که بگید مانع. بعد دیدم که هر چی برداشت میکنه آدم برداشت این کشتی که کرده در این دنیا، پس باید بگید حتما این نفس قبل از اینکه تعلق بدن پیدا کنه باید کمال رو کسب بکنه. و حین ازن حالا هم که به کمال رسید لم تتعلق نفس به بدن البته تران و دیگه نباسی کمال رسید که چی نیازه بدن داره، یعنی باید تنظر کنه سیر قهقرایی داشته باشه، این اتفاق نمیازه. سیر و حرکت سیر استکمالیه نه سیر تنظری، در حالی که نفس تعلق بدن گرفته، از این که نفس تعلق بدن گرفته کشف میکنیم که پس می پس نفس قبل سرق بدن به کمال حقیقی نرسیده، حالا با تعلق بدن میخواد به کمال حقیقی برسد. یعنی قبول دارن نفس قبل از بدن بوده خلاصا و قبول دارن که کمالاتی کسب کرده، ولی اون کمال حقیقی و کامل رو وقتی میتونه به دست بیاره که این نفس تعلق بدن پیدا کنه تا بتواند به کمال حقیقی برسد. لذا فلسفه تعلق نفس به بدن اینه، ولا خلق الارواح قبل الابدان به الفی آب. خب اونجا که خلق شده بودن تحقق داشتن در اون عالم، عالم ارواحی داشتیم طبق روایات، عالم طینتی داشتیم و عالم زر داشتیم، بعد این عالم دنیا. ما سه تا عالم قبل از عالم طبیعت داشتیم و ارواح ما و نفوس ما در اون عوالم بودن، توجه داریم. تازه عالم زر، عالم زر جسمانیه، توجه دارید، ولی هنوز تعلق به این بدن به این شکلی پیدا نکرده و اونجا هم اختیار داشته، عقل داشته، امانعی داشته، تکلیف داشته، توجه دارید. و ارواح بله ارواح نفس بله تعلق به بدن بله ارواح، این ارواح وجود داشتن، بعد تینتی پیدا شده، بعد ذره پیدا شده، توجه دارید، بعد وقت این بدن شکل پیدا میکنن. حالا اینا دیگه مفصل تو روایت توضیح داده شده و عرض کنم خدمتتون کمالاتی هم کسب میکردن این ارواح، ولی کمال حقیقی با این تعلق به بدنه. لذا نگید این تنزل پیدا کرد حالا که تعلق به بدن پیدا کرده، نه تنزل پیدا نکرده، تکامله، چون به وسیله تعلق به بدن به کمال حقیقی میرسه. خب میفرماید که فعلا هازا یجب حصول این کمال حقیقی قبل تعلق نفس ناطق به بدن و این ازن که به کمال حقیقی رسیده قبل تعلق به بدن دیگه تعلق نباید بگیره نفس ناطق به بدن، لیکن تالی باطل و المقدم مثل این جواب در واقع. فلا این قلتم اشکال دیگه است. خب این جواب تمام شد، لیکن تالی باطل و المقدم مثل اضافه بین تمام شد. فلان قلت مستشکل عارف میگه که بابا ما که نگفتیم تعلق نفس رو بدن و بهره وری از حواس همش عرض کنم باعث کسب موانع برای رسیدن به کمال حقیقی، من واقعا برای خودم زمین سازم، برای خود معدم. فکما تفتسب و نفس ناطقه من ذلک تعلق به بدن، از این تعلق نفس بدن تکتسب و ملکات مانعتن للوصول، کسب می کند ملکاتی را مفعول تکتسب در حالی که این ملکات مانع وصول هست. فلابد ان تکتسب نفس ناطقه از این تعلق ملکات اخر، بعیدم نیست، مستشیر میگم یه بعیدم نیست که نفس ناطقه کسب بکنن از این تعلق به بدن ملکات دیگری را، که یه چهی میخواد اینا ملکات دیگری که مصنف یاد شده که رو بگیره که تعد و زمین سازی بشود از این ملکات آخر، یعنی ملکات آخر زمینه بسازن اعداد فراهم کنن از جمله من جملت اسباب و شروط مطلقه توعد باشه برای داره که توعد من جملت، یعنی این ملکات آخر توعد شمرده بشون، اینطور باشه شمرده بشون من جملت اسباب و شروط مطلقه، یعنی از طرف دیگر اینا بشون معید به زمین سا خلا ماتن میگه که فعلا هازا که تعلق نفس به بدن، فعلا هازا که تعلق نفس به بدن هم قابلیت کسب ملکات مانع رو دارد هم قابلیت کسب ملکات موعد رو دارد، قد رجعتم الى ما هو الحق و اعترفتم به بعد ما انکرتم، شما در واقع رجوع کردید که به ما هو الحق، همون حرفی که ما زدید و اعتراف کردید به آن بعد از اینکه انکارش کردید. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم حواس میتونن موعد باشن، شما رو همه پذیرفتید دیگه، دعوایی نداریم. شما میگید خب حواس مانع هم هستن، خب ما هم قبول داریم، مگه قبلی بود نگفتیم حواس مانع، ما هم هر دومون این بود، حواس هم میتونه مانع باشه هم میتونه موعد باشه. خب میفهمد که این اما الاول و اما ثانی که حق تعالی مفیز معارفه، حالا خوب بود اینطور میگفت که اما ثانی فکون این مثلا حالا معارف یا حق تعالی مفیدون یا مثلا مفید المعارف و المبدا الفیاض به ذات مثلا فی طریق النظر فظاهر، فی طریق التصوف فظاهر، اما فی طریق النظر فلما بینا فی کتبنا المعمونه فی صناعت الحکمه، در کتاب حکمی توضیح دادن که همه علوم و عقاید از حق تعالی اخذ میشه. اقول بعد اثبات حقیقت طریق تسویه و دفع شبهات اهل نظر علیه اراد ان یشیر الى ما اولد و اصحاب تسویه على طریق اهل نظر و دفع اون ایراد، میگه بعد از اثبات که حقیقت طریق نظر رو و شبهات اهل نظر رو علیه بر این طریق تسویه هم دفع کردیم، خوب دیگه عرفان محکم و مستحکم شد، حالا خیلی هم پرو نشه عرفان که بیاد فلسفه رو بزنه کنار. اراد مصنف ان یشیر الى ما اورد و اصحاب تسویه بر طریق اهل نظر، ایرادی گرفتن، مصنف ایراد ذکر میکنه و دفعش میکنه ایراد و تقریر زالی، تقریر این اشکال، این زالی که این اشکال ایراد اصحاب تسویه بر طریق اهل نظر و تقریر زالی ان علوم النظار، علوم النظار علوم فلاسفه، ما اخذها الالات الجسمانيه والقوى الحسيه الهيولانيه التي هي مسار الخطا ومنشا الغلط، ما اخذ علوم النظر آلات جسمانيه و قواي حسيه هيولانيه هستند که این هي يعني این آلات جسمانيه و قواي حسيه مسار خطا و منشا غلط هستند، دون علوم اصحاب مجاده و ارباب تسویه که معقد این علوم اصحاب مجاده و ارباب تسویه و المبدع الفیاض الذی و منبع الحق و معدن الصدق بذات، یعنی مبدع فیاض معدن باید بگیم یا معدن عربی زارن، معدن اون فلز رو میگن، معدن اون مکان رو میگن، دارم باید بگیم معدن، منبع الحق و معدن الصدق به ذات هم هست، به ذات یعنی بدون توسط آلت جسمانی ولا قوت هیولانیه، ولا شک ان ما یستفاد من المبدع به هذا الوجه لا یمکن تطبق الخطا الی، شکی نیست آنچه استفاده از مبدع فیاض به این وجه یعنی بدون توسط آلت جسمانی ولا قوه هیولانی ممکن است تطرق به وارد شدن خطا الی به این ما یستفاد، الهی زمین شده به ما یستفاد، دون ما یستفاد من اینجا گفت مایستفاد، اینجا میگه مایستفاد من به طریق نظر به توسط آلات و قوا که گرفتار خطا هستن. و جواب ذالک، جواب چیه؟ این ان القوا والحواس هی المعدات الاول، قوا و حواس معدات اولی و ابتدایی فی طریق تصور، کما هی این قوا و حواس در طریق نظر هم معدات هست. یعنی قوا و حواس هم جز معدات طریق تصویه هستند، هم جز معدات طریق نظر هستند. و همچنین ان المبدع الفیاض هو المفید به ذات للمعارف والعقائد مطلقا، مطلقا یعنی هم در طریق تصوف هم در طریق نظر، هر دو مطلقا. لا اختصاص له به طریق دون آخر، اینطور نیست که مثلا اون مطلب اول اختصاص به فلسفه داشته باشه ربطی به عرفان نداشته، اون مطلب دوم مربوط به تصوف باشه ربطی به فلسفه نداشته باشه، نه اینطور نیست. در واقع هم مطلب اول که گفتیم حواس زمینه سازن در فلسفه و عرفان جاری است، هم مطلب دوم که مبدا فیاض مفید به ذات است در فلسفه و عرفان ساری و جاری است. اما بیان اول که حواس مؤدت فی کون الحواس مؤدتن فی طریق نظر فضال، حواس مؤدت در طریق نظر روشن و کونها مؤدتن فی طریق آخر، چی؟ این که حواس مؤدت در تصوف هستن چی؟ لأنها لولم تکن مؤدتن، اگر حواس زمین ساز در طریق تصوف نباشن لما تعلقت نفس ناطق بدن و عربتتن، گهر آیه نباید نفس ناطقه به بدن تعلق پیدا کنه، عربتتن هیچ موقع نباید تعلق بدن پیدا کنه، لحصول ما و غایت لحرکت وجوده بدون تعلق نفس و بدن، به خاطر حصول غایت مر حرکت وجودی بدون تعلق نفس بدن، یعنی نفس بدون که تعلق بدن پیدا بکنه در اثر حرکت وجودیش و حرکت جوهری استکمالیه، ببینید نشون میده عرفا حرکت جوهری قائل بودن، حرکت جوهری استکمالیه وجودیه باید به غایتش برسه، غایتش چیه؟ هم کمال حقیقیه، غایت بارش روشه کمال حقیقیه. و عدم توسلش این من ترکت قوا و الالات به استحصال ترک الغایه، دیگه نیازی و احتیاجی به رسیدن به این ندارن از قوا و آلات در استحصال این غایه، عدم توسل شی یعنی آلات و قوا در تحصیل این غایه تأثیری هم دیگه نخواهند داشت. ولن سلمنا ذلک، این لن سلمنا ذلک شرح این عبارت مد که گفت ثم ان الکمال، بیارید مد دوباره، نگفت ثم ان الكمال الحقيقي لا بد من يحصل، در این عبارت شرح میده لئن سلمنا ذلك، لئن سلمنا ذلك این اگر بپذیریم که حواس مانع از وصول به کمال است، پس باید در نشأه تعلق به بدن هرگز وصول کمال نشود، این ممکن نشود، لو سلمنا ذلك لكن يلزم ان يكون الكمال الحقيقي والذي يحصل له بعد انقطاع ذلك التعلق بالموت، اگر بپذیریم که حواس مانعه از وصول به کماله، اینو بپذیریم، خب لازم میاد که کمال حقیقی حاصل شود برای نفس بعد انقطاع اصلا تعلق نفس به بدن به وسیله موت، ولی بالموت ما گفتن متعلق به یحصل متعلق به انقطاع بهتره، اصلاح کنیم تعبیر قبلی، متعلق به انقطاع باشه بهتره، یعنی انقطاع تعلق به وسیله موت باید کمال حاصل بشود، در حالی که در ادامه داره این عبارت، در حالی که ما عرفا معتقدیم در دنیا کمال حقیقی حاصل نشود با همین تعلق بده. فلا انقی، اگر اشکال بگیرم که لما لا يجوز ان تكتسب من ذلك تعلق ما يمنع عن الوصول الی، الی یعنی الا ما هو الغایه، الی یعنی الا ما هو الغایه، چرا جایز نباشد که نفس ناطقه کسب بکند از این تعلق ما يمنع، اون موانعی رو که مانع می شود نفس رو از رسیدن به غایه، یعنی از کجا میگید این ممکن نیست؟ ما میگیم ممکنه، ما میگیم ممکنه این تعلق نفس به بدن باعث بشود که نفس به کمال حقیقی نرسد. از کجا تو میگید ممکن نیست؟ لما لا یجوز که چنین اتفاقی بیفته که این نفسی که تعلق به بدن دارد مانع بشود از این که نفس به کمال حقیقی برسد. میفهمد قلنا فعلا هازا یجب حصول ذالک قبل تعلق به علا هازا، که بگی نفس با تعلقش به بدن گرفتار موانعی می شود، بگی موانعی می شود که نگه نفس کمان حقیقی برسد. علا هازا یجب حصول ذالک، پس باید بگید واجب است حصول ذالک یعنی کمان حقیقی قبل تعلق نفس به بدن. چون وقتی نفس رو به بدن گرفت یه به کمال حقیقی نمی رسه، بعدش هم که هر چه برداشت کرده مال این کشتشه، پس باید بگید قبل از این نفس بدن تعلق پیدا کرده به کمال حقیقی برسه. و الا یلزم امتناع حصولهی لها، و الا یعنی اگر قبل از تعلق نفس به بدن هم نفس به کمال حقیقی نرسد، پس دیگه اصلا حصول کمال برای نفس ممکنه، لازم می آید امتناع حصول کمال برای نفس، چون نفس بعد تعلق به بدن که خودتون گفتید بنابر فرض مانعه، نمیتونه به کمال حقیقی برسه. بعدش هم که نتیجه این هست، یعنی هر چه برداشت میکنه نتیجه این کش میشه، میمونه قبل از تعلق نفس به بدن. یا باید بدید کمال حقیقی رو به طور کامل قبل از تعلق نفس و بدن دریافت کرده، یا میگی دریافت نکرده. اگر دریافت نکرده که هیچ موقع دیگه نباید به کمال حقیقی برسه. اگر قبل از تعلق نفس و بدن به کمال حقیقی رسیده، پس دیگه نیازی نداشته بیاد تو این بدن و تو این عالم، چون تنزله. ولی ما میگیم تنزل نیست. چرا؟ ما میگیم قبلش به کمالاتی رسیده، الان هم که تعلق به بدن پیدا کرده این بدن معده برای کمال حقیقی رسیدن نفس ناطق به کمال حقیقی. میفرماید که و الا، یعنی اگر نفس ناطق قبل از تعلق به بدن هم به کمال حقیقی نرسد، یلزم امتناع حصول کمال حقیقی برای نفس مطلقا، برای همیشه هیچ موقع نباید نفس به کمال حقیقی برسد. لامتناع حصول این کمال حقیقی برای نفس بعد تعلق، چون بعد تعلق که نمیتونه به کمال حقیقی برسه، بعد تعلق رو بدن قبلش هم که نرسیده پس دیگه هیچی. لامتناع حصول کمال حقیقی برای نفس بعد تعلق به بدنی که این تعلق المستتبع للموانع در پی دارد مر موانع را، یعنی مانع. وقتی تعلق نفس بدن مانع از کمال حقیقیه، پس قبل تعلق به بدن باید نفس کمال حقیقی پیدا کنه. اگر اونم پیدا نکنه هیچ فایده نداره، یعنی اصلا به کمال حقیقی نمیرسه. و این ازن لم تتعلق این نفس ناطقه به بدن البته تن و دیگه تعلق این از بدن پیدا نباید بکنه لحصول غایت کمالی بدون بدن و ممانعت بدن برای نفس. وقتی نفس بدون بدن به کمال حقیقی میرسه، وقتی بدن مانع نفسه، پس نباید این نفس بیاد و بدن تعلق پیدا کنه. لکن طالبات فن مقدم بسلو، یعنی اضافه کنه. و الحاصل، حاصل مطلب اینه، حاصل جواب ان احد الامر لازم، یکی از این دو تا طالب فاسد پیش میاد، اما عدم استتباع تعلق مشکول اکتساب الموانع. یا بعد ببین اصلا نفس به بدن تعلق پیدا نمی کنه، چون باعث مانع رسیدن به کمال میره. درست، عدم استتباع یا عدم احتیاج تعلق نفس به بدن به استحصال الغایت الاستغناء عن بالذات، یا عدم استتباع تعلق مشکول لاکتساب الموانع. یا باید بگید که تعلق نفس به بدن در پی ندارد کسب موانع را، اینطور معنا کنید. یا باید بگید حالا احد امرین تالیفاسه نگید، یکی از این دوتا اندازه. یا باید بگید نفس بدن تعلق پیدا میکنه و این تعلق نفس به بدن مستلزم کسب موانع نیست، یعنی بدن و حواس مانعیت برای کسب کمال حقیقی ندارن، که نظر ما همینه. یا بعد بگید عدم احتیاج تعلق نفس به بدن در استحصال غایات و استغناء نفس از بدن به ذات، یا بعد بگید که اصلا نفس احتیاجی نداره، تعلق نفس به بدن در استحصال غایات و رسیدن به کمال نیازی به بدن نداره و استغناء نفس از بدن به ذات. خب ما این اولی ها قبول نداریم، دومی قبول نداریم، و دوتا هم یکی دوتا باید بپذیریم. یا باید بگید نفس به بدن نیاز دارد و این تعلق به بدن مانع کمالش بود فهوال حق، یا باید بگید اصلا نفس در رسیدن به کمال نیازی به تعلق به بدن ندارد، که ما این دومی قبول نداریم. این خلاصه بحث شد. فلا انقیل مستشکل میگه ما که نگفتیم تعلق به بدن، تعلق نفس به بدن هیچ زمینه ساز نیست، ما گفتیم مانع گاهی اوقات، ولی گاهی اوقات هم زمینه سازه. جواب میده جناب شارع به تبع از ماته که خب پس حرف حق رو گفتی، یعنی هم زمینه سازه هم مانع، از یه حیث زمینه سازه از یه حیث مانع. ما هم نمیخوام بگیم فلنقین انما یلزم ذلک، لازم میاد یه اشکال فوق، یعنی این که گفتید والحاصل ان احد امرین لازمان یا این یا آن، بله لازم میاد رکان تعلق مذکور، رکان تعلق مذکور نسبت به اکتساب موانع فقط. اگر تعلق مذکور این تعلق نفس و بدن نسبت به ان یعنی باعث بشود من اکتساب موانع را فقط، بله اشکال وارد، ولی به کذالک. اما ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم تعلق نفس و بدن فقط مستلزم کسب موانعه، ما میگیم فإن نفس کما تکتسب من ذلک تعلق، تعلق ملکاتون تکتسب ملکاتن مانعتن للوصول فی بعض المواد. ما همینطوری که معتقدیم نفس همونطوری که کسب میکند از این تعلقش به بدن ملکاتی را، در حالی که مانع ملکات مانعه، حالا میگه صفت هم بگیریم، آره بگیم بله مانعتن صفت ملکات، ملکات مانعتن للوصول فی بعض المواد فلا یبعد ان تکتسب النفس من یعنی چی؟ از اون تعلق به بدن تکتسب ملکات اخر که تعد من جمله الاسباب و شروط المتعلق به آخر، یعنی تعلق نفس به بدن باعث میشه ملکاتی رو به دست بیاره که زمینه ساز بشه برای عرض کنن، یعنی شمرده بشه از اقسام اسباب و شرایطی که هست، یعنی هم مانع هم مؤد. قلنا فعلا آزا قد رجعتم الى ما هو الحق، قد رجعتم الى ما هو الحق، حق چی بود؟ که حس حواس مؤد و اعترفتم به بعد ما انکرتمو تو مالی شده ساعت همون جایی که ما بودیم قبلا انکارش میکردیم و ذالک که نه معلوم میشه خلاص این ماتن و شارف آدم منصفی بوده تحجیل دادیم. برحال ما هم در فلسفه آدم های تندی داریم که عرفان کلا رد میکنن، هم تو عرفان افراد داریم که فلسفه کلا رد میکنن، و ملا صدرا رحمت الله علیه اومد مدللانه این دوتا رو به هم قرابند من خیلی زحمت جدی ملاحظه کردم. هی میگن مثلا من حرف اون رفیق رو تکرار کرده کنارم گذاشته چیده میگم. مثلا به جز فکر کرده. کار نو کرده، مدلل کرده این به واسه. قلنا فعلا هازا قد رجعت الى ما هو له واعترفت به بعد ما انکرتم. و ذلك لان المطلوب الاول ان استعمال القوى الجسمانيه الحسيه والالات العيونانيه البدنيه من شأنه ان يكون معدا للناس في استحصال الغايات الكماليه اذا كان استعماله على ما ينبغي في ما ينبغي. میگه تبیین این رجعتم اینه، میگه مطلوب اول، چون مطلوب اول این است که استعمال قوای جسمانی و آلات حیون بدنیه از شأنش این است که معد برای نفس به استحصال غایات کمالی باشه، این کمال حقیقی. اذا كان استعمال این قوای جسمانی حسیه و آلات حیونانیه الا ماین بقی، یعنی به طور شایسته باشد، فی ماین بقی، این در مواد شایسته باشد. فعضا کان استعمال این قوای جسمانی هستیه و آلات عیونانیه حالا خلاف ذالک، یعنی خلاف ما ینبقی فی ما ینبقی، فلا بد من استتباعی ملکات مانعتن ان استعمالا علی الوجه اول، ناجم از این که در پی خواهد داشت ملکاتی را که مانع است از استعمالش علی الوجه اول، فتکون مانعتن به استحصال کمالات ضرورتن، یعنی باعث می شود که این ملکات مانع بشه به استحصال کمال ضرورتن. مثلا ملکات شهوت، این که بخواد چشمشو بر دیدن مثلا نامحرم و گوششو برای موسیقی حرام و این استفاده کنه، خب بله این دیگه مانع استحصال کمال است. و اما بیان ثانی، تا اینجا بیان اول بود که حواس معدن، اما بیان ثانی که حق تعالی مبدع سیاد مفید معارف و حقائق است، هم در فلسفه هم در عرفان. فلما بینا فی الکتب الحکمیه ان المبدع و المفید لسائر المعارف و الحقائق بالذات درست، فانه الخزانه الحافظه لها، حق تعالی خزانه و حافظه لهاست، یعنی معارف حقائقه، و ان المقدمات المستنتجه منها انما هي معدات للاستفاده، مقدمات یعنی همون حواس و قوا و اینا، المستنتجه منها یعنی مستنتج معارف از اون مقدمات، المستنتجه منها ضمیر منها رو بزنید به مقدمات، یعنی مقدماتی مثل حواس که معارف استنتاج می شوند از اون مقدمات، انما هي این مقدمات معدات للاستفاده، زمین افراده برای که استفاده کند از عالم ملکوت این حقایق رو. لایقان مستشکل اشکال میگیره که آقا بنابراین بیانی که دارید پس مبدع فیاض دیگه مفیز به ذات نشد، مفیز ذاتی نشد، چون خودت میگی توقف داره بر این عرض کنم زمینه ها و استعداد ها و این چیزا. میگه نه، این منافاتی نداره، برای این که فاعلیت فاعل فاعلیت یعنی تام بودن فاعلیت فاعل منافات نداره که برای باید قابلیت قابلی هم باشن. فرمز فلا یکون حین ازن، حین ازن که حواس معداتن برای استفاده، فلا یکون ان مبدع فیاض مفیدن به ذات، دیگه مبدع فیاض مفید ذاتی و به ذات نیست، ضرورت توقف افاضه این مبدع فیاض بر استعداد محض، یعنی کی مبدع فیاض افاضه می کند؟ وقتی که استعداد محض و معدات باشد، پس معلومه مفید ذاتی نیست و به ذات نیست. لعنه نخود جواب می دیم که نه، مطلب نفهمیم، اعداد برای قابله نه برای فاعل، فاعل یا دائم الفیض علی البریه است، قابل نمیگیره، قابل باید قابل بجوش دریافت کنه ولی فیض خدا قطع نمیشه. جواب این است ان احتیاج، این جواب مثلا اولی، ان احتیاج قابل به استفاده فعل اسباب شروع معده لا ینافی استغناء فاعل فی افاضتی ان تلک اسباب شروع، مثلا احتیاج قابل در استفادهش، استفاده قابل به اسباب شروع معده منافات ندارد با این، به این مطلب که مستغنی از فاعل، مستغنی از فاعل در افاضهش از این اسباب شروع، یعنی اسباب شروع، اسباب شروع قابلن نه اسباب شروع فاعل. الا جواب دومه که در عرفان هم گفتیم استعداد شرطه و شرط بودن استعداد آسیبی به مفید به ذات حق نمیزنه، الا انه قد اعتبره فی طریق تصفیه مثل حاضر معداد به تقریت محل، تقریت باطن و توجه این باطن الان مبدع غیر ذالک من شروط و اسباب معتبر هندام این عرفا الان ما سبق بیانو بگفتیم این شرائط و این اسباب و معداد نباشد شخص قابلیت دریافت فیض از حق تعالی رو نداره. از این جد بین فلسفه و عرفان هم فرقی نیم. بله دیگه، بله. صلى الله عليه وسلم.